غریبم عاشقم آن رحم کدام است، غریبم عاشقم آن رحم کدام مرا کعبه خرابات است آنجا، حریفم قاضی و ساقی امام است، به میخانه نمیدانم که آن بت را چه نام است. خرد مست است و دل مست است و جان مست، به سودایت روان ناتوان مست. زهد بگذشت بستی های ذرات، فلک مست و زمین مست و زمان بیا در باب و شور بل بلان بین، سمن مست و چمن مست غمان مست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با نزدیک شدن به اذان ظهر بفوق تهران گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم.
از آن ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم محمد آقاطی.
الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشاءالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم.
سرای معرفت اخلاق نیک کمندیه که دیگران رو در دام محبت اسیر میکنه و کیه که از برخورد شایسته خوشش نیاد و جذب چنین انسانی نشه؟ از امام صادق علیه السلام پرسیدند حد و مرز اخلاق نیک چیست؟ فرمود آن است که اخلاقت را نرم کنی، کلامت را پاکیزه سازی و با چهره‌ای باز و گشاده با برادران دینیت روبرو شوی. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله سید رضا فاضلیان رو در باب اخلاق کارگزاران می‌شنویم.
دو چیز عرض می‌کنم، یکی اینکه اعتقادش محکم باشه، هر یکی از این کارگزاران. دوم این است که خودش را همیشه مدیون اسلام و علما و شهدا بداند. اگر این دو فریضه در وجودش جمع شد، عید مسلم به جای میرسه، هم خودش هم دیگران. یکی از این دو پایه اگر چنانچه لغو شد، هم خودش هم دیگران. و گاهی عرض کرده این که نمیدانم، در تفسیر ندیدم، و این نظر خود بنده این است که بعد از یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یوز و ریشن و لباس و تقوا آورده شده است، چه تناسب دارد لباس و تقوا با کلمه ریش که معنی پر باشه؟ عرض کردم تفسیر ندیدم، نظر خودم این است، همونطوری که پرنده بدون پر نمیتواند پرواز کند، انسانی هم بدون این دوتا پر نمیتواند پرواز کنه. علم و عمل، تقوا، اگر تقوا باشه میتونه پرواز بکنه، نه مینشینه. اگر این دو چیز باشه، خب به جایی میرسه دیگه. مسئولین اگر اینجور باشن، از تون اعتقاد و پرهیز تقوا، این دو چیز و اینکه همیشه خودش مسئول بدانه. یه وقتی مثلا من هستم این کار انجام دادم، یعنی بستانکار خودش نداره، همیشه خودش را مقصر بدانه، بدهکار بدانه، خوب میشه.
شنوندگان محترم، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. ساعت 12:20 هست. همکارانم آماده هستند تا با برنامه زندگی رویداد همراه شما هموطنان گرامی باشند.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. ظهر دوشنبه زمستانی شما سرشار از آفتاب و باران. یک ساعت خبر، تحلیل، گفتگو و مناظره در برنامه زنده امروز رویداد از رادیو گفتگو. در آغاز برنامه نگاهی کنیم به اهم عناوین موضوعات برنامه امروز. طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی. بررسی طرح تحول سلامت. حذف 4-0 از پول ملی. بررسی نقش و جایگاه سازمان حمایت و مشکلات پیش روی خصوصی سازی. ساعت 12:22 است. ثانیه های آغازین برنامه زندگی امروز رو با هم سپری کنیم. خصوصی سازی شرکت‌های دولتی یکی از مهمترین طرح‌های سال‌های اخیر بوده که به دلایل مختلف نتونسته به اهداف مورد نظر خودش دسترسی پیدا کنه. نظارت کافی بر روند واگذاری‌ها، انتخاب افراد غیر اهل و مسائلی از این نوع سبب شدن روند خصوصی سازی در کشور با مشکلات زیادی همراه باشه. در همین خصوص گفتگو می‌کنیم امروز با جناب آقای فرشید شکر خدایی، نایب رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران، که همینک پشت خط ارتباطی برنامه هستن. اجازه بدین سلام و گفتگو رو با ایشون آغاز بکنم. آقای شکر خدایی، خدمت شما سلام عرض میکنم. ظهر شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
سپاسگزاریم از اینکه در اولین گفتگوی برنامه زنده امروز رویداد حضور دارید جناب آقای شکر خدایی.
باعث افتخار در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم، محبت دارید.
شفاف سازی انجام بدیم در ارتباط با بحث خصوصی سازی که از چالش های مهمه.
بله.
فضای کسب و کار کشور.
بسیار خوب. خب خود بحث خصوصی سازی دوچار کلیشه شده. من هم طبیعتا از یک پرسش کلیشه ای آغاز میکنم. مهمترین ایرادات خصوصی سازی چیه که تا این لحظه نه تنها انجام نشده و تحقق پیدا نکرده، بلکه موارد بسیاری هم که محقق شده و در سرفصل خصوصی سازی قرار گرفته اون چیزی نبوده که انتظار پیش از اون ازش وجود داشته و در واقع واصل به مقصود نبوده؟
بله، در این زمینه خب گزارش های خیلی خوبی رو هم در مجلس شورای اسلامی آماده شده، هم خود وزارت اقتصاد آماده کرده و هم در اتاق بازرگانی در کمیسیون هم ما گزارشی رو امسال آماده کردیم از مهمترین موانع در واقع خصوصی‌سازی در ایران و روی کردی که انجام شده، که 24 مشکل اساسی در واقع احصا شده. من چون حالا وقت محدود هست فقط اشاره بکنم که مهمترین به نظر ما در پارلمان بخش خصوصی، مهمترین چالش خصوصی در کشور اینه که ما روی کرد واگذاری رو اتخاذ کردیم نه خصوصی سازی.
بله.
ببین ما یک سازمانی داشتیم به نام فروش اموال تملیکی دولت در وزارت اقتصاد که خب سابقه ای داره و در واقع این کارم انجام میداده، فروش در واقع اموال مازاد دولت انجام میداده. در خصوصی سازی ما دو هدف داشتیم که در اون سازمان فروش اموال تملیکی دولت نداشتیم: افزایش بهره‌وری و حفظ اشتغال بنگاه.
بله.
یعنی ما گفتیم که ما می‌خوایم خصوصی‌سازی بکنیم، اما دو تا شرط داره. خصوصی‌سازی رو با این هدف می‌کنیم که بهره‌وری رو افزایش بدیم و با این هدف که در واقع اشتغال اون بنگاه نه تنها کاهش پیدا نکنه بلکه افزایش هم پیدا بکنه.
بله.
ولی روی کردی که اتخاذ کردیم کم توجهی به این دو هدف بوده و بیشتر توجه به این که این در واقع روش مزایده ما املاک مازاد دولت رو در واقع رد بفروشیم یا رد دیون انجام بدیم. خب خروجیش چی شده؟ خروجیش مطمئنن این شده که ما در بنگاه‌های خودمون که واگذار کردیم تعداد اندکشون افزایش بهره‌وری دادیم و تعداد زیادی هم در واقع کاهش اشتغال یا توقف. دلیلش هم این بوده که احتمالاً خریدار اصلا به خاطر اینکه اونجا اشتغال ایجاد کنه یا افزایش بهره‌وری داشته باشه اصلا اونجا رو نخریده، برآورد دارایی‌ها رو انجام داده، برآورد زمین رو انجام داده و در واقع از همین رو خب این در واقع اتفاق در واقع به این صورت افتاده. بنده در واقع این دلیل رو که نگاه دولت مردان ما و حاکمیت ما در واقع به واگذاری به بخش خصوصی این نبوده که باعث افزایش بهره وری بشه. شما دقت بکنید به این که متوسط شکایات رو هر واگذاری طبق آمار رسمی خود سازمان خصوصی 20 شکایت، یعنی به ازای هر واگذاری به طور متوسط 20 تا شکایت حالا از نماینده مجلس، از رقبایی که مناقصه رو باختن یا بقیه موضوعات در واقع ارائه شد. به نظر میاد حتی سطح و لول تعیین شده خود سازمان خصوصی‌سازی و اختیار داده شده به رئیس اون سازمان هم برای این که این دو هدف رو پیگیری کنه به اندازه کافی نیست. به این معنا که به قدری سازمان‌های بالاسری یا اونهایی که در واقع میتونن معترض این واگذاری باشن زیاد شدن که عملاً احتیاط بیش از حد و ترس بیش از حد و ریسک‌گریزی بیش از حد در این سازمان در واقع توسعه پیدا کرده که عملاً ما بسیار کند شده این ریتم واگذاری. نکته بعدی اینه که اگه قرار بود که افزایش بهره‌وری و توسعه اشتغال هدف اصلی باشه، اون موقع بحث اهلیت مهمترین موضوع بود که شما هم اشاره فرمودید و باید به کسی واگذار میشد که اون در واقع اون صنعت یا اون شرکت یا اون کسب و کار رو بفهمه و بتونه اون کارو توسعه
بده.
متاسفانه این کار انجام نشد و ما از طریق مذاکره که در روش اهلیت سنجی ماست فکر می‌کنم نزدیک 5% واگذاری‌های کل ادوار ما از طریق مذاکره بوده و بقیه‌اش مزایده بوده که هرچی گرون‌تر داده در واقع متصاوی.
شکر خدای من یه آسیب شناسی تو خود آسیب شناسی ها میبینم و اون اینه که یه وقتی بزرگانی که در مورد یه موضوعی صحبت میکنن و نگاه آسیب شناسانه دارند همیشه یه اگرهایی رو طرح میکنن و میگن این طرح خوب بود اگر چنین میشد. فقط بحث خصوصی سازی نیست، تو حیطه مسائل اجتماعی هست، تو حیطه مسائل اقتصادی، در حیطه مسائل سیاست خارجی و غیره، و میگن مثلا فلان اتفاق اگر میافتاد و ضوابطش رعایت میشد آنگونه میشد. ببینید ما توی فضای واقعی داریم صحبت میکنیم، ساختار اقتصاد ما اینه، امکانات ما اینه. آیا خصوصی سازی قرار بوده ما رو به یه جای خیلی متفاوتی با آنچه که امروز هست ببره؟ یعنی اساسا ما هدفمون رو زیادی آرمانی تعریف نکردیم تو خصوصی سازی که الان این آرمانی بودن هدف منجر شده باشه به ناکامی ما. من میخوام این موضوع رو تکمیل بکنم جناب آقای شکر خدایی با ذکر این موضوع که پایه نظری خصوصی سازی اونم به این شکلی که در سالهای اخیر مورد استقبال قرار گرفته در اقتصاد باز و اقتصاد رقابتیه، چیزی که برخی از منتقدین حتی گاهی موقع حالا به عنوان یک نقطه